سلام، صبح روز چند شنبه است؟ امروز
چند شنبه؟
جمعه است. آخر هفتهتون بخیر. آخرین روز از ماه شهریور رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپور هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و شادی. پروانه وحید منش هستم، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. اما ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
آمریکا تحریم‌ها علیه کره شمالی را تشدید کرد.
محمد جواد ظریف میگوید مذاکره مجدد درباره برجام منوط به پس دادن 10 تن اورانیوم ایران است.
دبیر کل سازمان ملل خواستار آزادی باقر نمازی شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با امضای یک فرمان اجرایی تحریم‌ها علیه کره شمالی را تشدید کرد. آقای ترامپ در آستانه دیدارش با رهبران ژاپن و کره جنوبی، تحریم‌های تازه را موجب کاهش درآمدهای پیونگ‌یانگ برای تولید تسلیحات هسته‌ای توصیف کرد. از دیگر سو رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در حاشیه نشست سازمان ملل در نیویورک با تاکید بر اینکه بمب هسته‌ای برای کره شمالی امنیت نمی‌آورد گفت اگر چین به دنبال این است که در شبه جزیره کره ثبات برقرار باشد، اینک وقت آن است که با فشار بر کره شمالی با جهان همراه شود. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز جمعه از سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل انتقاد کرده و گفته است دونالد ترامپ به دلیل تهدید کره شمالی به نابودی کامل بهای سنگینی خواهد پرداخت.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز ضمن غیر قابل مذاکره خواندن برجام، چنین مذاکره ای را منوط به بازگشت به همه شرایط پیش از گفتگوهای هسته‌ای عنوان کرده است. آقای ظریف گفته در این صورت 10 تن اورانیوم ایران که پس از امضای برجام به روسیه فرستاده شد، باید به ایران برگردد. به گفته وزیر خارجه ایران، اگر آمریکا خواستار اضافه کردن متممی به برجام است، ایران هم خواستار مذاکره مجدد همه بندهای این توافق است. روز سه‌شنبه رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته بود اگر قرار است آمریکا همچنان به توافق اتمی میان ایران و 6 قدرت جهانی پایبند بماند، باید در آن تغییراتی داده شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه پیش از ترک نیویورک هر گونه مذاکره مجدد درباره برجام را رد کرده بود.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل از حسن روحانی خواسته است باقر نمازی شهروند ایرانی آمریکایی 81 ساله را به دلیل دلایل بشردوستانه از زندان آزاد کند. خبرگزاری رویترز به نقل از استفان دوژاریک سخنگوی سازمان ملل نوشت که آنتونیو گوترش این درخواست را در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرده است. این در حالی است که وکیل خانواده نمازی ها گفته است باقر نمازی روز سه‌شنبه تحت عمل جراحی قرار گرفته و یک دستگاه تنظیم ضربان روی قلب او کار گذاشته شده است. بنابر بیانیه وکیل آقای نمازی احتمال داده شده است که وی با وجود نامساعد بودن حالش عصر همان روز به زندان اوین بازگردانده شده است. باقر نمازی از کارمندان سابق یونیسف در پی زندانی شدن پسرش سیامک در ایران حدود 2 سال پیش برای ملاقات با او رهسپار تهران شد، اما بازداشت شد و هر دوی آنها به اتهام همکاری با دولت‌های خارجی متخاصم به 10 سال زندان محکوم شدند. حسن روحانی روز چهارشنبه در پاسخ به سوال یک خبرنگار موضوع باقر نمازی را در حوزه کاری قوه قضایی اعلام کرد.
شبکه بی بی سی جهانی از تصمیم ترزا می نخست وزیر بریتانیا برای ارائه یک بسته 20 میلیارد یورویی درباره نحوه خروج این کشور از اتحادیه اروپا ظرف 2 سال خبر داد. بریتانیا در این طرح خواستار دسترسی به بازار واحد اروپایی و تشکیل اتحادیه گمرکی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. ترزا می قرار است امروز جمعه این پیشنهاد را که کابینه بریتانیا با آن موافقت کرده در فلورانس ایتالیا اعلام کند. مردم بریتانیا سال گذشته در یک همه پرسی به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند. اتحادیه اروپا و بریتانیا بر سر نحوه خروج بریتانیا از این اتحادیه اختلاف نظر دارند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و گفتگو کردند. اشرف غنی با اشاره به استراتژی جدید آمریکا در قبال مبارزه با تروریسم در افغانستان تاکید کرد که تغییرات بزرگی در عرصه جنگ در این کشور به وجود آمده است. آقای ترامپ نیز گفت آمریکا به طور کامل به امنیت و ثبات افغانستان متحد است. این نخستین دیدار آقای ترامپ و غنی پس از انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا است. اواخر مرداد ماه دونالد ترامپ در جمع گروهی از نظامیان آمریکا با اعلام اینکه آمریکا اشتباه خروج شتاب زده از عراق را در افغانستان تکرار نخواهد کرد گفت نمیخواهد خلأ ایجاد شده به قدرت گرفتن گروه‌های پیکارجو منجر شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته پس از امضای فرمان تشدید تحریم‌های کره شمالی در نیویورک گفت که فرمان اجرایی جدیدش درآمدهای کره شمالی را که هزینه تولید مرگبارترین سلاح‌های تاریخ می‌شود کاهش خواهد داد. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به جدیدترین تحریم‌ها علیه پیونگ‌یانگ.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه فرمان تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی را امضا کرد. تحریم‌هایی که فشار بر مؤسسه‌های تجاری کره شمالی را افزایش می‌دهد. تنش بر سر برنامه هسته‌ای و آزمایش‌های موشکی کره شمالی در یکی دو ماه اخیر به اوج خود رسیده. هرچند کره شمالی به رغم تمام فشاری که قدرت‌های جهانی وارد می‌کنند، همچنان به برنامه‌های موشکی و بلندپروازی‌های هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. آخرین این فشارها نیز تحریم‌هایی است که شورای امنیت سازمان ملل روز 20 شهریور در واکنش به ششمین آزمایش هسته‌ای کره شمالی تصویب کرد. تا این نهمین باری باشد که این نهاد بین المللی علیه پیونگ یانگ و از سال 2006 میلادی به بعد تحریم هایی را تصویب می کند. شورای امنیت در این تحریم ها فعالیت های کره شمالی را تحریک‌آمیز، غیرقانونی و برخلاف معاهده های بین المللی توصیف کرده است. در تحریم هایی که به تازگی در شورای امنیت علیه کره شمالی تصویب شد، 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه‌ای رأی دادند که هدف آن کاهش حدود 60% صادرات سالانه زغال سنگ این کشور آسیایی فقیر بود. پیشنویس این قطعنامه از سوی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل تهیه و به شورای امنیت ارائه شد. اعمال تحریم‌های جدید در مجموع دست کم حدود 25% کل صادرات سالانه کره شمالی را کاهش می‌دهد. همه اینها در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در نطقی که روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل کرد گفت که اگر پیونگ‌یانگ از فعالیت‌های هسته‌ای خود دست نکشد و چنانچه به تهدیداتش ادامه دهد در صورت لزوم می‌تواند نابود شود. با این وجود کره شمالی اعلام کرد که به برنامه‌های موشکی و هسته‌ای خود همچنان ادامه خواهد داد.
تجمع اعتراضی کارگران در دو مجتمع صنعتی در عراق و حمله نیروی انتظامی به این تجمعات طی روزهای اخیر بازتاب گسترده‌ای در محافل خبری و سیاسی و همچنین شبکه‌های اجتماعی داشته. برای تحلیل بیشتر همراه میشیم علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، این نوع تجمعات اعتراضی کارگران در سال‌های اخیر بیشتر شده در ایران. تکرار این تجمعات علاوه بر اعتراض به عدم پرداخت حقوق و دستمزد نشانه چه چیزی میتونه باشه به نظرتون؟
ببینید، خب به هر خواسته غالب و اصلی به نظر من همین پیگیری مسائل فردی هست، یعنی گرفتن حقوقهایی که عقب افتاده و چشم‌اندازی هم نیست که در آینده کوتاه مدت اونها پرداخت بشه، وضعیت خراب معیشتی و تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی یا کاهش تولید اونها که باعث شده که به هر امنیت شغلی بخش مهمی از کارگران ایران به خطر بیفته. اما در سطح دیگه خب این افزایش این تجمعات اعتراضی نشانگر وخامت وضع اقتصادی کشور هم هست، یعنی نشون میده این رکود دامنگیری که تقریبا از سال 93 به بعد در اقتصاد ایران حاکم شده این ادامه داره، مستمر هست و حداقل در چشم‌انداز کوتاه مدت امیدی به برطرف شدن اون مشاهده نمیشه. اما اون چیزی که حساسیت‌ها رو حداقل در روزهای گذشته افزایش داد برخورد خشن و بی‌رحمانه‌ای بود که نیروهای انتظامی با کارگران معترض در شهر عراق داشتن که در شرکت‌های هپکو و آذراب کار میکردن. خب این بیشتر باعث شده که یک بار دیگه اون چهره کریه خشونت دولتی و اون دیدگاهی که سعی میکنه با برخورد هست پاک کردن صورت مسئله مشکلات و بحران جامعه را حل بکنه و در نهایت این مردم رو قربانی اصلی مشکلات بکنه بیشتر دیده بشه. بنابراین من فکر کنم در این سطح هست. به واقعش این اعتراضات کارگری بیشتر اینا جنبه های پراکنده و فردی داره و اون حالت عمومی و سازمان یافته که تبدیل به حرکت سیاسی بشه را حداقل در شرایط فعلی نداره. کم هستن چهره های مثل آقای شهابی از مثلا فعالان سندیکای کارگری که خب در سطح فراتری عمومیتری مسئله رو دنبال میکنن، فراتر خواستهای فردی، خواهان یک تغییراتی در قوانین کار، ساختار کارگری و رسمیت شناختن حق سندیکا و اعتراضات و اعتصابات هستن. این شکل توده‌ای گسترده دیده نمیشه.
آقای ابشاری، خب این نوع تجمعات اعتراضی و برخورد حکومت و پلیس با اون چه تأثیرات سیاسی و اجتماعی میتونه بر جای بذاره؟
خب این تأثیر سیاسیش این هستش که خب فضای سرکوب پررنگ‌تر میشه. از طرفی ممکن است این برخوردهای خشنی که صورت میگیره نگران و پشت سر اون بازداشت‌ها و برخوردهای امنیتی باعث بشه که تمایل برای رفتن به سمت شرکت در این تجمعات و گسترش یافتن این تجمعات از یک سو در کوتاه مدت کمتر بشه. در میان مدت ریسک افزایش شورش های کور، شورش هایی که عمدتاً برای غم نان و معیشت رخ میده را افزایش بده. از سوی دیگه در عرصه مثلا نیروهای مخالف، منتقد و اپوزیسیون خب میتونه به تقویت گرایش های دنبال بشه که عدالت رو به اصطلاح گفتمان غالب میدونن یا نیروهای چپ سنتی. خب اونها از این اتفاقات برای گفتمان خودشون به هر صورت استفاده میکنن و از طرف دیگه هم باز میتونه مطالبات سیاسی و فرهنگی رو به حاشیه برونه، مطالبات معیشتی رو پررنگتر بکنه. در سطح رقابت‌هایی هم که در داخل بلوک قدرت هست قطعاً این برخوردها بیشتر به ضرر جناح معتدل تموم میشه و اونها هستن که حداقل برای طبقه کارگر و زحمتکش جامعه ایران این تصور ایجاد میشه که اونها نمیتونن مشکلشون رو حل بکنن. به خصوص که کارگرها با اداره کار طرف هستن، با دولت بیشتر طرف هستن تا با نیروهایی که در نهادهای غیر انتخابی کار.
بله، ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، سپاسگزارم.
خب نوبت پیام‌های تلفنی شما میرسه. ممنون که با ما تماس میگیرین و نظراتتون رو در میون میذارین. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست.
این مجلس خبرگان بر طبق همون قانون اساسی یه وظایفی داره از جمله نظارت بر کار رهبری. هر زمان احراز کنه که در طی این نظارت ها که هرگز اجرا نشده رهبر خصوصیات خودش رو از دست داده و یا قادر به انجام وظیفه نیست، میتونه اونو عزل کنه. حالا برای این مجلس خبرگان یه وظایفی تعیین شده که بره دنبال اون کارا، از وظیفه اصلیش که تا به حال هرگز انجام نداده به طور کلی منفک بشه و به صورت یک گزارشگری در بیاد برای همون کسی که باید بر اون نظارت کنه. اصطلاحاً بیان میگن نخود سیاه، دنبال نخود سیاه. این اگر نخود سیاه نیست چی هست؟
آقای خامنه‌ای، حالا معلوم شد که در دین شما نه مذهب هست، نه شرف هست، نه وجدان هست، نه انسانیت هست، نه غیرت هست، نه حیا هست، هیچ چیز نیست. زیرا چه کسی می آید پیر مرد 80 ساله ای را بعد از عمل جراحی بلا فاصله بفرست از زندان؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 0 درجه سانتیگراد خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. طی 3 روز آینده تغییرات دمایی قابل ملاحظه‌ای در سطح کشور وجود نخواهد داشت. امروز جمعه در مناطقی از استان‌های گیلان، غرب مازندران، اردبیل و آذربایجان شرقی افزایش ابر و بارش پراکنده باران رو خواهد داد. در نوار شرقی کشور به ویژه در منطقه زابل هم افزایش سرعت باد باعث ایجاد گرد و خاک، کاهش دید و کیفیت هوا خواهد شد.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با امضای یک فرمان اجرایی تحریم‌ها علیه کره شمالی را تشدید کرد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز جمعه از سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل انتقاد کرده و گفته است دونالد ترامپ به دلیل تهدید کره شمالی به نابودی کامل بهای سنگینی خواهد پرداخت. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل از حسن روحانی خواسته است باقر نمازی شهروند ایرانی آمریکایی 81 ساله را به دلایل بشردوستانه از زندان آزاد کند. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه از تلاش کشورش برای جلوگیری از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران خبر داد. کیومرث عزیزی فرمانده انتظامی استان مرکزی روز پنجشنبه ضمن دفاع از حمله گارد ضد شورش به کارگران در شهر عراق هدف از این اقدام را تثبیت و استقرار امنیت عمومی توصیف کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با حمله به سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل اظهارات او را ناشی از عصبانیت خواند. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه وعده داد که ایران تا 2 ماه دیگر نابودی گروه حکومت اسلامی داعش را جشن می‌گیرد.
خب امروز جمعه است و در روزی که روزنامه‌ها منتشر نمی‌شن برای بررسی هفته‌نامه‌ها، ماهنامه‌ها و مجلات همراه می‌شیم با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، با هفته‌نامه‌های سیاسی شروع کنیم. در شماره این هفته خودشون چه رویدادهایی رو مورد توجه قرار دادن؟
هفته‌نامه صدا که هفته‌نامه است نزدیک به اصلاح طلبان، در شماره تازه عکسی از آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا منتشر کرده. در واقع طرحی از چهره ایشون در روی جلد این هفته‌نامه نقش بسته که فرار از برجام، تیتر اصلی هفته‌نامه صدا هم در ارتباط با این موضوع هست که آقای روحانی در جریان سفر به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل چه مأموریتی داشته در قبال سیاست‌های آقای ترامپ در خصوص برجام. چون به نوشته این هفته‌نامه رئیس جمهور آمریکا تأکید داره که آمریکا برجام فعلی رو قبول نداره، یا باید اصلاح بشه یا به طور کل از اون خارج خواهد شد. اما یک جشن‌نامه هم این هفته‌نامه داره در شماره تازه خودش با عنوان بلبل خوشخوان به مناسبت 77مین سالروز تولد محمد رضا شجریان. یک موضوع دیگر که بسیار مهم هست این روزها در شبکه‌های اجتماعی هم مورد توجه قرار گرفته، وعده‌های آقای روحانی هست، وعده‌های انتخاباتیش که هفته‌نامه صدا با حضور آقای عبدالله رمضان‌زاده، الیاس حضرتی، شهربانو امانی، مجید فرهانی و ناصر ایمانی وعده‌های محقق نشده ایشون رو مورد بررسی قرار داده. همزمان هفته‌نامه نماینده که نزدیک است به اصولگرایان در تیتر اصلی خودش نوشته دیگه بهانه‌ای نیست و تأکید کرده که دولت آقای روحانی باید به وعده‌های خودش عمل بکنه. برخی از چهره‌های اصولگرا در گفتگو با هفته‌نامه نماینده تاکید کردن که دولت آقای روحانی باید برنامه ششم توسعه رو اجرا کنه تا بتونه بخشی از وعده‌های دست‌کم اقتصادی خودش رو عملی بکنه.
اما هفته‌نامه تجارت فردا تیتریه که خودش رو به ابر چالش‌ها در ایران امروز اختصاص داده. روایت این هفته‌نامه از این ابر چالش‌ها چگونه است؟
هفته‌نامه تجارت فردا تأکید کرده که در حال حاضر ایران با 6 ابر چالش اقتصادی مواجه است: بیکاری، مشکلات نظام بانکی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی که دچار بحران هستند، آب و همچنین محیط زیست. اما هفته‌نامه تجارت فردا تأکید کرده که برنامه‌های دولت نشون نمیده که در صدد رفع این ابر چالش ها باشه، چرا که چالش های دیگری دولت رو زمینگیر کرده یا دولت رو درگیر خودش کرده و دولت آقای روحانی و همچنین مجلس شورای اسلامی تاکنون نتونستن تدابیری برای خروج و مقابله با این ابر چالش ها طراحی کنن.
بریم سراغ ماهنامه داستان همشهری، همشهری داستان. این شماره آثار چه نویسندگانی رو چاپ کرده؟
در شماره تازه داستان همشهری، داستان‌های آقای ابوتراب خستوی با عنوان لب‌های دوخته، مهدی جعفری با عنوان قدمی مانده به آخر دنیا و غلام حسین دهقان با تیتر یا عنوان نقش باز منتشر شده. چند داستان خارجی هم ترجمه‌اش در این شماره ماهنامه داستان همشهری هست. در بخش آموزشی اون کارگاه داستان این بار درباره اندازه خیال و خیال در عنصر خیال در داستان نویسی هست که آقای اسخر عبداللهی اون رو نوشته و پیشتر هم ایشون به شکل مدام این کار رو انجام میده در کارگاه داستان نویسی همشهری، داستان همشهری. و در بخش درباره زندگی هم آثاری از امین فقیری و محمد کشاورز منتشر شده.
از آخر نگاه کوتاهی داشته باشیم به سرزمین من و همچنین پاسارگاد.
سرزمین من در شماره تازه خودش با عنوان سفر مرزی گزارشی داره درباره سفر همراه با رود ارس که تأکید این ماهنامه این هست که کسانی که بخوان در همراه با ارس سفر کنند در کناره‌های رود ارس به تماشای پدیده‌های تاریخی و طبیعی در شمال غربی ایران مشغول خواهند بود. یک سفر آموزش دیدار و سفر، یعنی در واقع سفر کوتاه به باغ کتاب تهران رو هم در این شماره سرزمین من منتشر شده. قصه‌های عیاران، آداب میشویی و همچنین گزارشی درباره خیابان سی تیر تهران که این روزها پاتوقی شده برای شبهای تهران در این شماره سرزمین من به چاپ رسیده. هفته نامه پاسارگاد هم که در سیرجان منتشر میشه در شماره تازه خبر داده که شهر سیرجان و همچنین روستای دارستان به عنوان دهکده جهانی گلیم انتخاب شده. برای کلاش هم که گیوهی هست که در مناطق کردستان بافته و ساخته میشه هم به نوشته این هفته نامه شهر مریوان به عنوان مرکز جهانی اون انتخاب شده.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
خب ببینیم که در دنیای ورزش چه خبره و برای همین همراه بشیم با مهدی رستم‌پور که اینجا طبق روال این چند روز در استودیو صبحانه با خبر حضور داره. مهدی سلام، صبح بخیر.
درود مهدی جان، صبح بخیر همچنین خدمت بینندگان محترم علاقه‌مندان ورزش.
با ترکمنستان و اشخابات شروع کنیم.
رقابت‌ها خیلی با حساسیت داره پیگیری میشه. تایلند 13 طلایی بود، ایران هم با 3 طلایی که رزمیکارها در رشته مویتای گرفتن 13 طلا داشت. با تایلند مساوی بودن دو کشور، ولی تایلند با نقره های بیشتر تایلند با نقره های بیشتر دوم بود، ایران سوم بود. اما پهلوان ها از راه رسیدن، کشتی پهلوانی 3 طلای متوالی، محمد نادری، ارشک محبی و احمد میرزاپور، ایران 16 طلایی شد و تایلند رو جا گذاشت. ولی خب ترکمنستان همچنان دست نیافتنیه.
و یه نکته که بهش اشاره می‌کردیم، مثلا ژاپن طلا نگرفته تا الان،
هنوز حتی نقره هم نگرفته. ولی افغانستان تونست توسط حسن صفری در جوجیتسو طلا بگیره و به جمع کشورهایی که طلا دارن اضافه شد.
خب بریم سراغ فوتبال که دیروز روز پرخبری بود و بازی پرسپولیس و سپاهان که مساوی شد. جدال کروات‌ها،
دقیقاً جدال کروات‌ها با تساوی به پایان رسید، در حالی که واقعا بازی خوبی رو نظاره‌گر بودیم. هم پرگل بود، جنجال داشت و دو تیم خیلی پرتلاش ظاهر شدن و خب بیرانوند هم با اشتباهاتش باعث شد که پرسپولیس نتونه سه امتیاز
رو حفظ کنه. گلی خورد که تو بازی با سوریه
توی هفته های اخیر شرایط خیلی مطلوبی نداره، روی خروجا دوچار اشکال همچنین شوت ها، ولی خب دروازه‌بان خوبیه. شماره که تیم ملی ایران اگر این نقاط ضعف هم برطرف کنه، پرسپولیس خیالش کاملا راحت خواهد شد از درون دروازه. اما جالبه مهدی جان، خب الهلال عربستان هم بازیشو نبرد با الاتحاد، 1-1 شد.
اونا دیروز بازی داشتن، دیشب بازی داشتن.
و این دو تا تیم هم خب قراره که نیمه نهایی لیگ قهرمانان رو برگزار کنن و بازی فوق‌العاده مهمی هستن. اشکالی نداره پرسپولیس بازی‌های داخلیش الان نمیتونه نتیجه مطلوبی بگیره، ولی خب به هر حال همچنان رتبه دوم جدول رو در اختیار داره.
یه چیزی هم که من تو خبر خوندم راجع به بازی پرسپولیس و الهلال، برانکو انگار که اعلام کرده بود توی کنفرانس خبری که احتمالاً با دبی انگار موافقت شده برای میزبانی پرسپولیس.
قرار شد دبی برگزار بشه.
خب این خیلی خبر،
خیلی خبر
خوبیه.
دقیقاً
برای تماشاگرای ایرانی که زیاد هستن در
کاملاً درسته
امارات. اما بریم سراغ استقلال، چه خبر؟
هواداران ناراحت از اینکه علیرضا منصوریان در جدول 16 تیمی تیمو در رتبه 16ام.
آره دیروز استقلال بازی نداشت ولی تو جدول سقوط کرد.
دو پله سقوط کرد چون که هم گسترش تبریز بازیشو برد، همین که استقلال خوزستان امتیاز گرفت از سپید بود. استقلال الان 16ام و سرمربی که قراره بیاد تیمو در انتهای جدول تحویل میگیره و این فوق العاده غم انگیزه برای هوادارهای استقلال. البته دنبال سرمربی خوب خارجی هستن، اسم فاتح تریم مطرح شده، مربی بزرگیه، کاریزما داره، خیلی مهمه کسی که میاد بتونه بازیکن‌ها رو کنترل کنه.
کوتاه میگه شاید آشنا
باشه. سرمربی آس میلان بوده، تیم ملی ترکیه، گالاتاسرای، فوق العاده است. یعنی لقب امپراتور رو در ترکیه بهش دادن، در ایتالیا به عنوان گرانده میشناسن او رو. استقلال مهدی جان سرمربیای بزرگ خارجی داشته. رایکوف کمک کرد استقلال ستاره اول رو بگیره در جام باشگاه‌های آسیا. بونجاک به زنده یاد پوریدری کمک کرد تا ستاره دوم رو بگیرن و الان هم نیاز واقعی استقلال اینه که یه سرمربی بزرگ بیاد و تیمو از این بحران نجات بده، کمک کنه استقلال به روزهای واقعیش برگرده. تیم بزرگ سرمربی بزرگ میخواد.
بله ممنون مهدی که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر. تا فردا باهات خداحافظی میکنیم که دوباره بیای و ببینیم که چه خبرهایی بوده در دنیای برنامه.
مرسی مهدی جان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
اما مقامات محلی اغذیه های یک مراسم عروسی در تاجیکستان رو مصادره کردند. گزارش همکاران ما در بخش تاجیک رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد رو ببینیم و بشنویم.
چونین دگی آش را در خانه زیدالله خدایاروف مهمانان و خویشاوندان داماد خوردند، ولی قسم از نقل و نوای پیشبینی شده برای خانه داماد به آنها نرسید. مقامات هنگام جشن عروسی به محله لواوه آمدند و کلچه و قند و حلوا را به مرکز کولاب بردند. دستورخان نقل و نوا و حلوا را به شفاخانه بیماری های روحی بردند و بین بیماران تقسیم کردند. جریان مصادره و تقسیم را که با حضور ماموران میلیسه صورت گرفت ثبت کردند. سبب مصادره به قبل مقامات رعایت نکردن قانونی تنظیم بود. بر اساس قانون زیدالله خدایاروف حق نداشت است که به خانه داماد حلوا و دستورخان زیاد برد. در روستای ساکت و آرامی لواوه خودی زیدالله خدایاروف میگوید نمیدانست که بردن دستورخان و حلوای زیاد قانون شکنی است. از بس که مقامات هنگام تفتیش مانع قانون شکنی در جشن خانواده زیدالله خدایاروف شدند، او را جریمه نبستند. بر اساس قانون تنظیم رسم آیین که 10 سال پیش در تاجیکستان قبول شد، برگزار کردن جشنهای باشکوه ممنوع است. مقامات گفتند هدف صرفه‌جویی و بهبود بخشیدن به زندگی مردم است. حامیان حقوق میگویند مقامات با این قانون به زندگی خصوصی دخالت میکنند.
خب ساعت 7:30 بامداد 3-4 ثانیه مونده که برسیم بهش، الان رسیدیم. 7:30 بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که در بخش دوم هم همچنان ما رو ببینیم و بشنویم.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر بودید و سلام به شمایی که از الان همراه ما هستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
آمریکا تحریم ها علیه کره شمالی را تشدید کرد.
محمد جواد ظریف میگوید مذاکره مجدد درباره برجام منوط به پس دادن 10 تن اورانیوم ایران است.
دبیرکل سازمان ملل خواستار آزادی باقر نمازی شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با امضای یک فرمان اجرایی تحریم‌ها علیه کره شمالی را تشدید کرد. آقای ترامپ در آستانه دیدارش با رهبران ژاپن و کره جنوبی تحریم‌های تازه را موجب کاهش درآمدهای پیونگ‌یانگ برای تولید تسلیحات هسته‌ای توصیف کرد و از دیگر سو رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در حاشیه نشست سازمان ملل در نیویورک با تاکید بر اینکه بمب هسته‌ای برای کره شمالی امنیت نمی‌آورد گفت اگر چین به دنبال این است که در شبه جزیره کره ثبات برقرار باشد، اینک وقت آن است که با فشار بر کره شمالی با جهان همراه شود. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز جمعه از سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل انتقاد کرده و گفته است دونالد ترامپ به دلیل تهدید کره شمالی به نابودی کامل بهای سنگینی خواهد پرداخت.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز ضمن غیر قابل مذاکره خواندن برجام چنین مذاکره ای را منوط به بازگشت به همه شرایط پیش از گفتگوهای هسته‌ای عنوان کرده است. آقای ظریف گفته در این صورت 10 تن اورانیوم ایران که پس از امضای برجام به روسیه فرستاده شده باید به ایران برگردد. به گفته وزیر خارجه ایران اگر آمریکا خواستار اضافه کردن متممی به برجام است، ایران هم خواستار مذاکره مجدد همه بندهای این توافق است. روز سه‌شنبه رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته بود اگر قرار است آمریکا همچنان به توافق اتمی میان ایران و 6 قدرت جهانی پایبند بماند، باید در آن تغییراتی داده شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه پیش از ترک نیویورک هر گونه مذاکره مجدد درباره برجام را رد کرده بود.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از حسن روحانی خواسته است باقر نمازی شهروند ایرانی آمریکایی 81 ساله را به دلایل بشردوستانه از زندان آزاد کند. خبرگزاری رویترز به نقل از استفان دوژاریک سخنگوی سازمان ملل نوشت که آنتونیو گوترش این درخواست را در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرده است. این در حالی است که وکیل خانواده نمازی ها گفته است باقر نمازی روز سه‌شنبه تحت عمل جراحی قرار گرفته و یک دستگاه تنظیم ضربان روی قلب او کار گذاشته شده است. بنابر بیانیه وکیل آقای نمازی احتمال داده شده است که وی با وجود نامساعد بودن حالش عصر همان روز به زندان اوین بازگردانده شده است. باقر نمازی از کارمندان سابق یونیسف در پی زندانی شدن پسرش سیامک در ایران حدود 2 سال پیش برای ملاقات با او رهسپار تهران شد، اما بازداشت شد و هر دوی آنها به اتهام همکاری با دولت‌های خارجی متخاصم به 10 سال زندان محکوم شدند. حسن روحانی روز چهارشنبه در پاسخ به سوال یک خبرنگار موضوع باقر نمازی را در حوزه کاری قوه قضایی اعلام کرد.
شبکه بی بی سی جهانی از تصمیم ترزا می نخست وزیر بریتانیا برای ارائه یک بسته 20 میلیارد یورویی درباره نحوه خروج این کشور از اتحادیه اروپا ظرف 2 سال خبر داد. بریتانیا در این طرح خواستار دسترسی به بازار واحد اروپایی و تشکیل اتحادیه گمرکی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. ترزا می قرار است امروز جمعه این پیشنهاد را که کابینه بریتانیا با آن موافقت کرده در فلورانس ایتالیا اعلام کند. مردم بریتانیا سال گذشته در یک همه پرسی به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند. اتحادیه اروپا و بریتانیا بر سر نحوه خروج بریتانیا از این اتحادیه اختلاف نظر دارند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و گفتگو کردند. اشرف غنی با اشاره به استراتژی جدید آمریکا در قبال مبارزه با تروریسم در افغانستان تاکید کرد که تغییرات بزرگی در عرصه جنگ در این کشور به وجود آمده است. آقای ترامپ نیز گفت آمریکا به طور کامل به امنیت و ثبات افغانستان متعهد است. این نخستین دیدار آقای ترامپ و آقای غنی پس از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا است. اواخر مرداد ماه دونالد ترامپ در جمع گروهی از نظامیان آمریکا با اعلام اینکه آمریکا اشتباه خروج شتاب زده از عراق را در افغانستان تکرار نخواهد کرد گفت نمیخواهد خلأ ایجاد شده به قدرت گرفتن گروه‌های پیکارجو منجر شود.
در خبر هم داشتیم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته پس از امضای فرمان تشدید تحریم‌های کره شمالی در نیویورک گفت که فرمان اجرایی جدیدش درآمدهای کره شمالی را که هزینه تولید مرگبارترین سلاح‌های تاریخ می‌شود کاهش خواهد داد. همکارم بنیامین سعد گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه فرمان تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی را امضا کرد. تحریم‌هایی که فشار بر مؤسسه‌های تجاری کره شمالی را افزایش می‌دهد. تنش بر سر برنامه هسته‌ای و آزمایش‌های موشکی کره شمالی در یکی دو ماه اخیر به اوج خود رسیده. هرچند کره شمالی به رغم تمام فشاری که قدرت‌های جهانی وارد می‌کنند، همچنان به برنامه‌های موشکی و بلندپروازی‌های هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. آخرین این فشارها نیز تحریم‌هایی است که شورای امنیت سازمان ملل روز 20 شهریور در واکنش به ششمین آزمایش هسته‌ای کره شمالی تصویب کرد. تا این نهمین باری باشد که این نهاد بین‌المللی علیه پیونگ‌یانگ و از سال 2006 میلادی به بعد تحریم‌هایی را تصویب می‌کند. شورای امنیت در این تحریم‌ها فعالیت‌های کره شمالی را تحریک‌آمیز، غیرقانونی و برخلاف معاهده‌های بین‌المللی توصیف کرده است. در تحریم‌هایی که به تازگی در شورای امنیت علیه کره شمالی تصویب شد، 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه‌ای رأی دادند که هدف آن کاهش حدود 60% صادرات سالانه زغال سنگ این کشور آسیایی فقیر بود. پیشنویس این قطعنامه از سوی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل تهیه و به شورای امنیت ارائه شد. اعمال تحریم‌های جدید در مجموع دست کم حدود 25% کل صادرات سالانه کره شمالی را کاهش می‌دهد. همه اینها در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در نطقی که روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل کرد گفت که اگر پیونگ‌یانگ از فعالیت‌های هسته‌ای خود دست نکشد و چنانچه به تهدیداتش ادامه دهد در صورت لزوم می‌تواند نابود شود. با این وجود کره شمالی اعلام کرد که به برنامه‌های موشکی و هسته‌ای خود همچنان ادامه خواهد داد.
تجمع اعتراضی کارگران در دو مجتمع صنعتی در عراق و حمله نیروی انتظامی به این تجمعات طی روزهای اخیر بازتاب گسترده‌ای در محافل خبری و سیاسی و همچنین شبکه‌های اجتماعی داشته. برای تحلیل بیشتر همراه میشیم علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، این نوع تجمعات اعتراضی کارگران در سالهای اخیر بیشتر شده در ایران. تکرار این تجمعات علاوه بر اعتراض به عدم پرداخت حقوق و دستمزد نشانه چه چیزی میتونه باشه به نظرتون؟
ببینید، خب هر خواسته غالب و اصلی به نظر من همین پیگیری مسائل فردی هست، یعنی گرفتن حقوقهایی که عقب افتاده و چشم‌اندازی هم نیست که در آینده کوتاه مدت اونها پرداخت بشه، وضعیت خراب معیشتی و تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی یا کاهش تولید اونها که باعث شده که به حال امنیت شغلی بخش مهمی از کارگران ایران به خطر بیفته. اما در سطح دیگه خب این افزایش این تجمعات اعتراضی نشانگر وخامت وضع اقتصادی کشور هم هست، یعنی نشون میده این رکود دامنگیری که تقریبا از سال 93 به بعد در اقتصاد ایران حاکم شده این ادامه داره، مستمر هست و حداقل در چشم‌انداز کوتاه مدت امیدی به برطرف شدن اون مشاهده نمیشه. اما اون چیزی که حساسیت‌ها رو حداقل در روزهای گذشته افزایش داد برخورد خشن و بی‌رحمانه‌ای بود که نیروهای انتظامی با کارگران معترض در شهر عراق داشتن که در شرکت‌های هپکو و آذراب کار می‌کردن. خب این بیشتر باعث شده که یک بار دیگه اون چهره کریه خشونت دولتی و اون دیدگاهی که سعی میکنه با برخورد هست پاک کردن صورت مسئله مشکلات و بحران جامعه را حل بکنه و در نهایت این مردم رو قربانی اصلی مشکلات بکنه بیشتر دیده بشه. بنابراین من فکر کنم در این سطح هست. به واقعش این اعتراضات کارگری بیشتر اینا جنبه های پراکنده و فردی داره و اون حالت عمومی و سازمان یافته که تبدیل به حرکت سیاسی بشه رو حداقل در شرایط فعلی نداره. کم هستن چهره های مثل آقای شهابی از مثلا فعالان سندیکای کارگری که خب در سطح فراتری عمومیتری مسئله رو دنبال میکنن، فراتر خواستهای فردی، خواهان یک تغییراتی در قوانین کار، ساختار کارگری و رسمیت شناختن حق سندیکا و اعتراضات و اعتصابات هستن. این شکل توده گسترده دیده نمیشه.
آیا افشاری، خب این نوع تجمعات اعتراضی و برخورد حکومت و پلیس با اون چه تأثیرات سیاسی و اجتماعی میتونه بر جای بذاره؟
خب این تأثیر سیاسیش این استش که خب فضای سرکوب پررنگ‌تر میشه. از طرفی ممکن است این برخوردهای خشنی که صورت میگیره نگران و پشت سر اون بازداشت‌ها و برخوردهای امنیتی باعث بشه که تمایل برای رفتن به سمت شرکت در این تجمعات و گسترش یافتن این تجمعات از یک سو در کوتاه مدت کمتر بشه. در میان مدت ریسک افزایش شورش های کور، شورش هایی که عمدتاً برای غم نان و معیشت رخ میده را افزایش بده. از سوی دیگه در عرصه مثلا نیروهای مخالف، منتقد و اپوزیسیون خب میتونه به تقویت گرایش های دنبال بشه که عدالت رو به اصطلاح گفتمان غالب میدونن یا نیروهای چپ سنتی، خب اونها از این اتفاقات برای گفتمان خودشون به هر صورت استفاده میکنن و از طرف دیگه هم باز میتونه مطالبات سیاسی و فرهنگی رو به حاشیه برونه، مطالبات معیشتی رو پررنگ‌تر بکنه. در سطح رقابت‌هایی هم که در داخل بلوک قدرت هست قطعاً این برخوردها بیشتر به ضرر جناح معتدل تموم میشه و اونها هستن که حداقل برای طبقه کارگر و زحمتکش جامعه ایران این تصور ایجاد میشه که اونها نمیتونن مشکلشون رو حل بکنن، به خصوص که کارگرها با اداره کار طرف هستن، با دولت بیشتر طرف هستن تا با نیروهای که در نهادهای غیر انتخابی کار.
بله، ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودن امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، سپاسگزارم.
یک بار دیگه بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو. ممنون که با ما تماس می‌گیریم و نظراتتون رو در مورد مطالب و خبرهای رادیو فردا با ما در میون می‌ذارین. 00420221122112 شماره تماس ماست.
آقای روحانی، رئیس جمهور آمریکا، آقای ترامپ باید از مردم ایران به خاطر چی عذرخواهی کنه؟ حرفایی که زد راجع به ایران و مردم ایران و جمهوری اسلامی، رهبران جمهوری اسلامی، کاملا درست بود. ما خودمون مردم ایران میدونیم که جمهوری اسلامی، دولت جمهوری اسلامی مثل مرگ از قدرت مردم ایران میترسه. ترامپ گفت که من طرفدار مردم ایران هستم و جمهوری اسلامی هم خیلی از مردم ایران میترسه و کاملا هم حقیقت داره این گفته.
خواستم بگم علارغم همه انتقاداتی که به جمهوری اسلامی هست، سخنرانی آقای روحانی در سازمان ملل بسیار مدبرانه بود و باعث خوشحالی خود من و بسیار دیگری از آشنایان من با هم صحبت جدید داریم شد و خوشحالم که فریب سپاهیان جنگ طلب و جاه طلب رو نخورد و بسیار عاقلانه و مدبرانه ایشان صحبت کردند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با امضای یک فرمان اجرایی تحریم‌ها علیه کره شمالی را تشدید کرد. کیم جونگ آن رهبر کره شمالی روز جمعه از سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل انتقاد کرده و گفته است دونالد ترامپ به دلیل تهدید کره شمالی به نابودی کامل بهای سنگینی خواهد پرداخت. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل از حسن روحانی خواسته است باقر نمازی شهروند ایرانی آمریکایی 81 ساله را به دلایل بشردوستانه از زندان آزاد کند. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه از تلاش کشورش برای جلوگیری از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران خبر داد. کیومرث عزیزی فرمانده انتظامی استان مرکزی روز پنجشنبه ضمن دفاع از حمله گارد ضد شورش به کارگران در شهر عراق هدف از این اقدام را تثبیت و استقرار امنیت عمومی توصیف کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با حمله به سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل اظهارات او را ناشی از عصبانیت خواند. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه وعده داد که ایران تا 2 ماه دیگر نابودی گروه حکومت اسلامی داعش را جشن می‌گیرد.
استفاده از پهپادها در عرصه‌های مختلف رو به رونق، با ارزان‌تر شدن فناوری تولید این دستگاه‌ها نوآوران در پی استفاده‌های نوین از آن هستند. حالا نوعی پهپاد شاید بتونه که جان افرادی رو که دچار ایست قلبی شدن رو نجات بده. گزارشی ببینیم و بشنویم از حامد بهروان.
پهپادی که دستگاه شوک با خودش حمل می‌کنه و توسط مؤسسه کارولینسکا در سوئد ساخته شده. در سال حدود 5000 نفر در سوئد دچار ایست قلبی میشن و 70% اونها در نقاط دور افتاده اتفاق میفته. از اونجایی که اغلب آمبولانس ها در شهرها هستن، رسیدن به نقاط دور افتاده میتونه تا حتی 30 دقیقه طول بکشه. برای فردی که دچار ایست قلبی شده، این 30 دقیقه شانس زنده موندن رو تقریباً به 0% کاهش میده. حالا این مؤسسه امیدواره به کمک این پهپادهای مجهز به دستگاه شوک بتونه این زمان رسیدن به بیمار رو کاهش بده و شانس زنده موندن بیمار رو افزایش. در مراحل آزمایشی این پهپاد تونسته این زمان رو به 1/4 برسونه. در صورتی که دستگاه شوک در 5 دقیقه اول پس از ایست قلبی استفاده بشه، میتونه شانس زنده موندن رو به 70% برسونه. به ازای هر 1 دقیقه این شانس 7-10% کاهش پیدا میکنه. مؤسسه سازنده این پهپاد میگه با اینکه فناوری پهپاد مجهز به دستگاه شوک آماده است، قوانینی که اجازه پرواز چنین پهپادهایی بر فراز شهرها رو میدن هنوز تصویب نشدن. با این وجود این مؤسسه قصد داره در تابستان آینده آزمایش‌های بالینی این پهپاد رو انجام بده تا بتونه اون رو پس از تصویب قوانین لازم وارد بازار کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
خب ببینیم که در دنیای ورزش چه خبره و برای همین همراه بشیم با مهدی رستم‌پور که اینجا طبق روال این چند روز در استودیو صبحانه با خبر حضور داره. مهدی سلام، صبح بخیر.
درود مهدی جان، صبح بخیر همچنین خدمت بینندگان محترم علاقه‌مندان ورزش.
با ترکمنستان و اشخابات شروع کنیم.
رقابت‌ها خیلی با حساسیت داره پیگیری میشه. تایلند 13 طلایی بود، ایران هم با 3 طلایی که رزمیکارها در رشته مویتای گرفتن 13 طلا داشت. با تایلند مساوی بودن دو کشور، ولی تایلند با نقره های بیشتر تایلند با نقره های بیشتر دوم بود، ایران سوم بود. اما پهلوان ها از راه رسیدن. کشتی پهلوانی 3 طلای متوالی، محمد نادری، عرشک محبی و احمد میرزاپور. ایران 16 طلایی شد و تایلند رو جا گذاشت، ولی خب ترکمنستان همچنان دست نیافتنیه.
و این نکته که بهش اشاره میکردیم، مثلا ژاپن طلا نگرفته تا الان،
هنوز حتی نقره هم نگرفته.
ولی
افغانستان تونست توسط حسن صفری در جوجیتسو طلا بگیره و به جمع کشورهایی که طلا دارن اضافه شد.
خب بریم سراغ فوتبال که دیروز روز پرخبری بود و بازی پرسپولیس و سپاهان که مساوی شد. جدال کروات ها
دقیقاً جدال کروات ها با تساوی به پایان رسید، در حالی که واقعا بازی خوبی رو نظاره‌گر بودیم. هم پرگل بود، جنجال داشت و دو تیم خیلی پرتلاش ظاهر شدن و خب بیرانوند هم با اشتباهاتش باعث شد که پرسپولیس نتونه سه امتیاز
رو حفظ کنه. شبیه گلیو خورد که تو بازی با سوریه.
توی هفته های اخیر شرایط خیلی مطلوبی نداره، روی خروجا دوچار اشکال همچنین شوت ها، ولی خب دروازه‌بان خوبیه. شماره ای که تیم ملی ایران اگر این نقاط ضعفم برطرف کنه، پرسپولیس خیالش کاملا راحت خواهد شد از درون دروازه. اما جالبه مهدی جان، خب الهلال عربستان هم بازیشو نبرد با الاتحاد، 1-1 شد.
اونا دیروز بازی داشتن، دیشب بازی داشتن.
و این دوتا تیم هم خب قراره که نیمه نهایی لیگ قهرمانان رو برگزار کنن و بازی فوق‌العاده مهمی هستن. اشکالی نداره پرسپولیس بازی داخلیش الان نمیتونه نتیجه مطلوبی بگیره، ولی خب به هر حال همچنان رتبه دوم جدول رو در اختیار داره.
یه چیزی هم که من تو خبر رو خوندم راجع به بازی پرسپولیس و الهلال، برانکو انگار که اعلام کرده بود توی کنفرانس خبری که احتمالاً با دبی انگار موافقت شده برای میزبانی پرسپولیس.
قرار شد دبی برگزار بشه.
خب این خیلی خبر
خیلی خبر
خوبیه.
دقیقاً
برای تماشاگرای ایرانی که زیاد هستن در
کاملاً درسته
امارات. اما بریم سراغ استقلال، چه خبر؟
هواداران ناراحت از اینکه علیرضا منصوریان در جدول 16 تیمی تیمو در رتبه 16ام.
آره دیروز استقلال بازی نداشت ولی تو جدول سقوط کرد.
دو پله سقوط کرد چون که هم گسترش تبریز بازیشو برد، همین که استقلال خوزستان امتیاز گرفت از سپید رود. استقلال الان 16ام و سرمربی که قراره بیاد تیمو در انتهای جدول تحویل میگیره و این فوق العاده غم انگیزه برای هوادارهای استقلال. البته دنبال سرمربی خوب خارجی هستن، اسم فاتح تریم مطرح شده، مربی بزرگیه، کاریزما داره. خیلی مهمه کسی که میاد بتونه بازیکن‌ها رو کنترل کنه.
کوتاه میگه شاید
سرمربی آس میلان بوده، تیم ملی ترکیه، گالاتاسرای، فوق العاده است. یعنی لقب امپراتور رو در ترکیه بهش دادن، در ایتالیا به عنوان گرانده میشناسن او رو. استقلال مهدی جان سرمربیای بزرگ خارجی داشته، رایکوف کمک کرد استقلال ستاره اولو بگیره در جام باشگاه‌های آسیا، بونجاک به زنده یاد پوریدری کمک کرد تا ستاره دوم رو بگیرن، و الان هم نیاز واقعی استقلال اینه که یه سرمربی بزرگ بیاد و تیمو از این بحران نجات بده، کمک کنه استقلال به روزهای واقعیش برگرده. تیم بزرگ سرمربی بزرگ میخواد.
بله ممنون مهدی که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر. تا فردا باهات خداحافظی میکنیم که دوباره بیای و ببینیم که چه خبرهایی بوده در دنیای ورزش.
مرسی مهدی جان.
امروز مروری کرده بر مهمترین رویدادهای موسیقی ایران طی هفته گذشته.
این دوشنبه 11مین دوره از جشنواره موسیقی جوان در تهران به پایان رسید، اون هم با برگزاری یک مراسم پایانی باشکوه در تالار وحدت به همراهی معرفی برگزیدگان بخش‌های مختلف. این دوره از جشنواره 3 هفته به طول انجامید و طی اون صدها هنرمند در گروه‌های مختلف سنی و در 3 بخش موسیقی ایرانی، موسیقی نواحی و موسیقی کلاسیک فرصت حضور بر روی صحنه را پیدا کردند. برپای جشنواره موسیقی ملی جوان از 4 سال پیش از سال 93 خورشیدی پس از یک وقفه چند ساله اثر گرفته شده و از اون زمان به شکل مستمر هر سال هر شهریور ماه اون هم به سرپرستی هومان اسعدی برپا شده و همواره هم تونسته توجه بزرگان موسیقی ایرانی رو به خودش جلب کنه. بسیاری از اونها چه به صورت ناظر و چه به صورت عضوی از هیئت داوران در اون مشارکت داشتند و اغلب هم از نحوه برگزاری اون راضی به نظر رسیدند.
دوست دارم که احساسامو بگم برای اینکه این احساس فکر میکنم بخش زیادی از ملت ایرانه. من فکر میکنم که ما شمعی از ایران واقعی رو دیدیم. این موسیقی ملت ایرانه که اگر هر جای دنیا بذاری اسلحه‌شون رو زمین می‌زنن.
به این ترتیب میشه گفت جشنواره موسیقی جوان تبدیل شده به یکی از رویدادهای مهم تقویم سالانه موسیقی ایرانی و هر سال هم در مقیاسی بزرگتر از قبل برگزار میشه. امسال 514 هنرمند به مرحله پایانی این جشنواره راه پیدا کرده بودند که این خودش رقمی است بسیار خیره کننده. پنجشنبه 30 شهریور ماه همزمان بود با 8th سال روز درگذشت پرویز مشکاتیان، از بزرگان موسیقی معاصر ایران، نوازنده چیره دست ساز سنتور، آهنگساز، پژوهنده و موسیقیدان. آقای مشکاتیان از انتهای دهه 50 خورشیدی همکاریش رو با چهره‌های مطرح موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی در گروه‌های عارف و شیدا آغاز کرد. با کسانی چون شهرام ناظری، محمد رضا شجریان، حسین علیزاده و محمد رضا لطفی و خیلی زود تونست نام خودش رو مطرح کنه. پرویز مشکاتیان خالق آثار برجسته بسیاری است که آواز اون رو کسانی چون آقایان شجریان، ناظری، ایرج بسطامی، علیرضا افتخاری، حمیدرضا نوربخش و خیلی های دیگه اجرا کردند. او در واپسین روزهای تابستان سال 88 خورشیدی به علت ایست قلبی از دنیا رفت، در حالی که تنها 54 سال سن داشت. پرویز مشکاتیان در زادگاهش شهر نیشابور به خاک سپرده شد.
Thank you.
خب صبحانه ما خبر امروز 31 شهریور ما هم به پایان رسید. ممنون که با ما همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خیلی خیلی خوبی داشته باشین. ساعت ها هم تغییر دادن، الان حدودا 30 ثانیه به 8 به وقت ایران.
من پروانه وحید منش با خبرها همچنان با شما خواهم بود.